چرا این حرفش اهمیت در این حد داده که در واقع این عجم زنده کردن بدین فارسی، این در واقع لودهنده وضع ماست. یعنی فردوسی میگه که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین فارسی. در واقع این عجمی که او از زبان اعراب میگه بعد مرده بوده باشه که میگه من زنده کردم بدین فارسی. اما این کار زبانه در واقع، فقط فقط، یعنی اون دیگه درش هویت نیست در واقع. من بخوام بگم
میریم به نفر سوم، زکریای رازی. اون در کجا قرار میگیره؟
رازی من اینطوری میبینم که 200 سال بعد از ابن مقفع، رازی به صراحت گفته که ادیان موجب نفاق هستند در واقع و موجب تفرقه. دو تا امر رو در اینجا، یکی امر اجتماعی است در واقع مطرح کرده، یکی هم امر شخصی. شخصی است این است که رازی گفته که خداوند خردمند چطور ممکنه که میان آدم ها که عاقل هستند یکی رو انتخاب بکنه و اونو سرور دیگران بکنه، یعنی پیامبرا رو در واقع. و چون رازی خداوند رو در واقع خردمند میدونسته و آدمیزاد رو هم خردمند میدونسته، تعجب میکنه از اینکه هم چیزی ممکنه از صورت گرفته باشه که یک نفر رو اصلا به صراحت میگه سرور دیگران بکنن. دومیش این است که مسئله نفاق و تفرقه رو مطرح کرده که پیامبرا کاری جزئی نکردند که موجب جنگ و جدال میون مردم شدند و اینا، فقط فقط کار منفی کردند در واقع. و این به نظر من خیلی مهمه. هزار سال پیش هم کسی اینجوری دیده باشه. و جالب این است که تمام آثاری که در این زمینه صحبت کرده باشه بوده، رازی از می رفته در واقع. تصادفی هم نیست به نظر من، با اینکه رازی خیلی آدم مهمی بوده، زمان خودش پزشک بوده و خیلی مورد احترام دیگران بوده، اما اینجوری که تا اونقدر که من دیدم وقتی صحبت از او میشه و احیانا نسبتایی که اونا میبینن نسبت به رازی در واقع آدمای دیگه، میگن که اینا مال رازی نیست در واقع. یعنی در واقع این مسئله رو به این ترتیب در واقع چیز میکنن، تخته میکنن که میگن اون حرفایی که احیانا در این زمینه ها گفته شده مال رازی نیست، بلکه منتسب به
یه رازی پزشک بسیار بله خوب داشت، این قابل احترامه. بله. ولی این حرفای دیگری که بهش نسبت میدن این دو دیگر
اینا
هم خیام هم میگن چی چیزایی گفته میشه بعضی وقات که عمر خیام هم میگن روایات مال خودش نبوده اون میگن.
نه نه درسته، نه حالا من کاری به اون ندارم، مثلا این مال خودش نبوده، نه در واقع خیام تفاوتی به نظر من با رازی لااقل داره. خیام یه آدم است که معتقد به خدا به نظر من، و به همین جهت از اونچه که در بیواسطه میبینه در زندگی مردم و من میبینه که همه چیز تلف میشه و از میمیره، در واقع باورش نمیتونه بشه که یه همچی چیزی ممکنه ساخته خدا باشه. به همین جهت اون ایراد را میگیره به خدا که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم این من این فلک را زمیان. در واقع پروبلم، مسئله خیام خلق آفرینش است که اون نمیپسنده، برای اینکه این آفرینش رو عبث میدونه در واقع. یعنی اون چیزی که روی میده که به صورت‌های مختلف بیان میکنه، خیال میکنه که یه همچی چیزایی درستی خدا کرده، اما به نظر خیام درست نکرده اون کاری که میبایست در واقع. و این یه چیز دیگه از فرق میکنه به نظر من.
بله بله بله.
پوزیسیون موضع رازی،
شما در مورد رازی مثلا میگید یعنی حتی به خدا اعتقاد نداشته؟
چرا؟ رازی به خدا اعتقاد داشته، ولی نه به این صورتی که ادیان به اصطلاح توحیدی میگن. رازی معتقد بوده به پنج قدیم که یه کسی خیلی زیبا پیدا کرده به نظر من این اصطلاح فارسی رو گذاشته، دیرینگان. این پنج دیرینه عبارت است از خدا، هیولا، زمان، مکان و محتملاً نفس مثلا. و خدا در این میون این پنج دیرینه یکی از این پنج دیرینه است و کارش میون این پنج دیرینه با دیگر با اون پنج دیر چهار دیرینه دیگه فرقش در این است که پیکر دهنده است خدا در واقع. یعنی مسئله وحدت نیست در واقع، مسئله وحدت خدا، بلکه خدا جزء این پنج دیرینه است و پیکر دهنده است نسبت به اونای دیگه. در واقع
خب میرسیم به چهارمین شخصیتی که هستند در این
ناصر خسرو
رو شما چگونه میبینید؟
ناصر خسرو البته خیلی آدم مهمیه، ولی آدم ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، اون است بسیار بسیار سخت دینه،
در دین ویژه‌ای که خودش داشت دیگه، که
نه ناصر خسرو به هر حال چیز بوده دیگه،
با اسماعیلی بسته
اسماعیلی بوده، بله
در اسماعیلی ناصر... بودن سختی نظر شما
مسلمه.
بسیار خوب.
ناصر خسرو در واقع آدمی است که بردباری نداره در مقابل غیر اسماعیلی در واقع، اما اهمیت ناصر خسرو حالا این میشه ازش گذشت، اگرچه بد نیست آدم بدونه که ناصر خسرو گفته که از جمله مثلا اینو گفته که پیغمبر اسلام چون میدونست که کافران به راه راست هدایت نمیشدن به نفعشون بوده که اینا رو کشته. این تازه این استدلال جالبه که او چون میدونسته که اینا آدم نخواهند شد در واقع نمیشن، بنابراین به نفع اینا رو از بین برده. اما ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، به اون اهمیتش این است که دشمن رازی بوده. خب معاصر رازی هم بوده و ناصر خسرو به سبب دشمنی که با رازی داشته و به سبب اینکه به خودش خیلی اعتماد داشته با رازی به اصطلاح مصاف داده، یعنی مقابل رازی ایستاده و در این مقابله با رازی در واقع تمام آرای رازی رو گفته و بعد بهش حمله کرد. این اهمیتی که به نظر من لااقل ناصر،
یعنی ما رازی رو تا حدی از طریق ناصر خسرو میشناسیم،
یعنی اگر ناصر خسرو نبود ما اصلا نمیدونیم رازی چی گفته. ناصر خسرو دشمن دانای رازی بوده، اینو میشه گفت در واقع، چون لااقل شماها رو یعنی ما رو در واقع در جریان گذاشته که این دشمنی که به نظر ناصر خسرو بوده که این ملحد، اسم ملحد بهش میگه، این ملحد آرایش چیه در واقع.
علاوه بر این از نظر شما هیچ جنبه ای از تفکر یا شعر حتی ناصر خسرو هست که جالب توجه باشه و اهمیت داشته باشه؟
خب مسلم هست، من قیام کنم که بالاخره ناصر خسرو از شاعرهای زبردست ما بوده، این شکی نیست. ولی برای من در واقع ارزش ناصر خسرو سوای اون به این هم بوده که ناصر خسرو اگر نمی بود و اگر با رازی دشمن نمی بود، این ما نمی دونستیم اصلا رازی چی گفته در واقع.
خب می رسیم به آخرین شخصیت ما در لیست شما که مولوی است.
مولوی عارفی است به نظر من بی‌پروا، برای اینکه تقریبا هیچی نیست که مولوی پرهیز داشته باشه از ذکرش در واقع. حالا به طور اخص در واقع اون عشق برایش خیلی مهمه، در عشق عرفانی طبعا که متوجه یه مرکز خاصیست که اون مرکز خداست، اما در همین ارتباطش که به این مسئله میپردازه عشقهای زمینی رو مطرح میکنه که آدم اگر ندونه باورش نمیشه در واقع. یعنی میشه گفت که مولوی فراوون پورنوگرافی داره در چیزش، در شعراش، ولی من حد میزنم که مولوی یعنی یه آدمی که از عشق زمینی و عشق زن و مرد به طور اخص اینقدر به صراحت صحبت بکنه، از جمله در واقع عشقبازی خاتون است با خر که در مثنوی اومده با خلق و حقدم اون نجده تو مثنوی است. البته اینجور داستان مولوی زیاد داره در واقع و طبعا آدم به این فکر میندازه که چطور ممکنه که یک کسی با اون از طرفی با ظرافت نظرش مثلا در غزلیاتش یه همچی مسائل و یه همچی صحنه هایی را اصلا بتونه مجسم بکنه در واقع. اما خب بوده
به خصوص عارفان معمولا به مسائل عشق زمینی و اینا تندر میپرداختن،
ولی مولوی داشته به نظر من،
ولی مولوی همین داستان خاتونه که شما میگید خیلی داستان گرافیک روشنیه که توضیحات مفصل
اینان هم درست میفرمایید و فقط اون نیست البته.
بله
خیلی هست در واقع، اما یکیش در واقع اون خاتون
بله اون چون ضرب مثلش هم وارد زبان فارسی شده فدای فلان
بله درست اینان هست بله ضرب مثلش
هم وارد شده. خب اون خیلی معروفه توی کارهای مولوی.
مولوی عارفه در واقع. مولوی وقتی عارفه طبعا باید بگه که کارگاه گنج حق در نیستی است، طالب هستی چه دانی نیست چیست. با همین شعرش در واقع مولوی نشون داده که منکر همه چیزهایی است که در هستی وجود داشته باشه در واقع و باید تنهای فلاح باشه در واقع. من البته برای من به همچی صحبتی اصلا نمیتونه در خور تأمل باشه، اما خب خیلی هستن که مولوی رو طبعا خیلی میپسندن و خیلی مهم بوده، ولی به نظر من مولوی از کسانی بوده که غیر مستقیم چون در واقع انکار میکنه هستی ها رو، در واقع اصلا واسهش مطرح نیست هستی ها و بنابراین نتیجه یه همچی دیدی این است که از نظر عبور از نظر شناخت بی اهمیت میشن در واقع.
حالا اگر در یک جلسه ای، حالا جلسه مجازی خواهد بود دیگه، رازی و ابن مغفا و فردوسی اینا مثلا پیش هم باشن، فرض میکنیم مثلا رازی و ابن مغفا میتونن با هم مکالمه داشته باشن، در مورد چی میتونن صحبت بکنن؟
رازی و ابن مغفا میتونن
با هم نزدیک باشن؟
نه قطعی است.
میتونن در مورد مسائل چیزایی که
مسلمه
چی مثلا برشون از نظر شما فکر میکنید مهمه مثلا بتونن
مثلا دین مثلا دین در هر دوشون مشترکه در واقع. ابن مغفا در یه ارتباطی میگه که در واقع چگونه است که رؤسای دین، حال پیامبران میخواد باشن نباشن، چگونه مردم را فریب میدن در واقع و این بدان ماند که مردم فریب دین را میخورن و خودشون رو به هدر میدن.
حالا برای شما که آقای دوستدار مسئله فرهنگ دین که میگید و هر اسمی که از کتاباتون امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره رو نوشتید و معتقدید ما فرهنگ دیدگه انتقادی کمتر داشتیم در تاریخ ما و دین خویی غلبه پیدا کرده به فرهنگ، چطور آدم هایی مثل رازی پیدا میشه؟
رازی و ابن مغفا رو من یه استثناء میدونم.
شما استثناء میدونید؟ بله
استثناء همیشه وجود داره. اما اون فرهنگی که غالبه اون به جای خودش باقی میمونه، به همین جهت هم نه رازی و نه ابن مغفا و نه رازی توی فرهنگ ما در واقع مردن. من خیال میکنم وقتی یه آدم مثل رازی و مثل ابن مغفا به این مسئله پرداختن که مسئله دین یه مسئله ایست که عقلانی نیست، خب این مغفری که کشتن مثلا
بله.
و من خیال میکنم که یه همچی استثناء پیدا میشه، ولی استثناء حکم عمومی نیست که در واقع، اما مسلم این است فقط اینا دوتا میتونن استثناء بوده باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما که شرکت کردید در این برنامه ما و این پنج شخصیت رو معرفی کردید. امیدوارم همیشه موفق باشید.
مرسی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. مرسی.
کتاب شیرین نشاط در گفتگوی بلند با محمد عبدی از سوی نشر بیتگل در 144 صفحه منتشر شد. در توضیح این کتاب آمده شیرین نشاط هنرمندی است که با عکس‌ها و ویدئوهایش به شناخته شده ترین هنرمند اهل خاورمیانه در زمینه هنرهای تجسمی بدل شد و مهمترین جوایز این هیته از جمله شیر طلای دو سالانه ونیز را به خانه برد. ضمن این که ورودش به سینما با فیلم بلند زنان بدون مردان هم با موفقیت همراه بود و جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره ونیز را برایش به ارمغان آورد. وی در این گفتگو به صادقانه ترین شکل ممکن درباره زندگی، تجربیات، موفقیت‌ها و شکست‌هایش برایمان می‌گوید و به دغدغه‌ها و درون‌مایه‌های تکرار شونده در آثارش می‌پردازد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
صدای فردا. رادیو فردا.
با بیخیالی زنگ زدم، گفتم اون مثل قبل نش نیست، گفتم عوض شده لابد، هیچ رابطه ای این اولش نیست. با بیخیالی زنگ زدم، میدم هیچ حسی تو صداش نیست، فاصله که زیاد چه خیلی
شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
Ötən fəsillər keçsə aylar illər ağlımda sən mənə baxan o gözlərdə dedin o sözlərdə yaşayaram ömür boyu yorulmadan sev sonuna gələr sev ya da dünya tərsinə dönsənə Nefesim ne benim, yaşama hevesim ne benim,
Öten fesiller geçse aylar eller aklımda sen. Mene bakan o gözlerde dedin o sözlerde yaşayarım ömür boyu yorulmadan. Sev sonuna kadar sev ya da dünya tersine. Yaşama hevesim ne benim, yüreği döndüren olacağım neden? Kesim ne benim, oh besim ne
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تو مال من باش که واسه داشتنت به همه روز زدم کنار من باش که تو این دریا تنها پارو زدم تو ماه من باش که واسه تا خود آسمون پر زدم بزا خوبت کنم من آرومت کنم بزا پنجره یه قبم برو تاشه یکم دوشی ازم نگرانت میشم باید بیشتر واسه به خودت ازم دیگه منو یادت نیادش نکنه سر بذاری رو شونم و خوابت نیادش نکنه دوشی ازم دیگه منو یادت نیادش نکنه سر بذاری رو شونم و خوابت نیادش.
باشم دیگه منو یادت نیاد نکنه سر بذاری رو شونم و خوابت نیاد
پلیلیست. سونی پیکچرز مستند جدیدی را درباره لئونارد کوهن منتشر می کند. این مستند که اوایل امسال در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، مورد استقبال منتقدان و شرکت سونی پیکچرز قرار گرفت. کارگردان‌های این فیلم مستند که سابقه دریافت جایزه ایمی را هم در کارنامه هنری خود دارند، ایده اصلی این پروژه را با الهام از رمانی نوشته آلن لایت گرفتند که راجب اثر ماندگار کوهن هللویا است. این مستند نیز زندگی کوهن را پس از ساخت آهنگ هللویا دنبال می‌کند، آهنگی که بدون شک شناخته شده ترین اثر این خواننده و ترانه‌سرای پرآوازه است و هنرمندان سرشناس دیگری نیز آن را بازخوانی کرده‌اند.
Kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. To the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Not talk of love or change and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
سردرگم با احساسم مدارا کن واسه یک لحظه دنیا را تو این خونه پیدا کن. میخوام برگردم، میخوام برگردم.
بازم از این رویا به کابوس تو برگردم، میخوام برگردم.